اینجا رادیو آزادی است به برنامه صبح امروز 9 ماه سپتامبر مصادف با 19 ماه سنبلخ خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. مردم مناطق سرحدی در ولسوالی زازای میدان خوست میگویند که بیشتر مردم محل به دلیل ترس از جنگ مناطقشان را ترک کردند. دو تن از باشندگان محل ناوقت روز یکشنبه به شرط عدم افشای نامشان به رادیو آزادی گفتند در نتیجه حملات راکتی پاکستان دست کم 8 باشنده محل زخمی شدند و یک سرباز طالبان هم کشته. از چند روز به این سو نیروهای سرحدی طالبان و ملیشاهای پاکستانی در ولسوالی زازای میدان با هم درگیر هستند. با آنکه مقامات طالبان به روز شنبه از پایان درگیری ها خبر دادند، اما برخی باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند که درگیری به گونه وقفه‌ای ادامه دارد. مقامات امنیتی و دفاعی طالبان به تازگی به گونه رسمی در باره این درگیری ها چیزی نگفتند. مقام های ایرانی میگویند که 40 کارمند سیهی افغان برای آموزش به ایران سفر کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که انتظار می رود این کارمندان سیهی که شامل دکتران و نرس ها می شوند برای یک ماه در بخش مراقبت های ویژه ICU در این کشور آموزش ببینند. با گزارش تسنیم بخش ساعت ایران با درخواست حکومت طالبان این دوره آموزشی را برای کارکنان سیهی افغان فراهم کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان و نیوزیلند امروز بازی تست 5 روزه را آغاز میکنند. این بازی در شهر گریتانویدا در هند برگزار میشود. حشمت الله شهیدی که مسئولیت تیم افغانستان را به عهده دارد از چندین روز به این سو با دیگر اعضای تیم در شهر گریتانویدا مشغول آمادگی ها برای این بازی هستند. افغانستان بازی تست زیاد نکرده و در 5 بازی اخیرش هم تنها یک بازی را برنده شده است. در درجه بندی جهانی بازی های تست افغانستان جایگاه 12 و نیوزیلند جایگاه 5 را دارد. و اولف شولتز صدر اعظم جرمنی خواستار تلاش ها برای تامین صلح در اوکراین شد. شولتز در گفتگوی با رسانه زی دی اف که روز گذشته نشر شد گفته است اکنون زمان آن فرا رسیده که به جای جنگ جاری روی رسیدن به صلح بحث شود. او افزود که در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مشوره بر این شد که یک نشست صلح با حضور روسیه برگزار کرده. اولف شولتز پیش از انتخابات داخلی با فشارهای روبرو می باشد، چون احزاب عامی او در مقابل احزاب شکست خورد که در پی بهبود روابط جرمنی با مسکو هستند. صدر اعظم جرمنی در حال بر تلاش های جدید برای تامین صلح در اوکراین تاکید کرده که عملیات دوامدار روسیه به اوکراین هنوز هم ادامه دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ریچارد بنت گزارشگر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان امروز از وضعیت حقوق بشر در شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش می‌دهد. آیا ملل متحد تنها به همین گزارش اکتفا می‌کند و یا اقدام دیگری باید انجام دهد؟ از مستشار حقوق بشر افغانستان در ژنو سوئیس می‌شنوید.
در پهلوی گزارشگر ویژه یک میکانیزم برتر فرصت فراهم بکنه کسایی که نقض حقوق بشری مردم افغانستان میشن در مقابل عدالت پاسخگو باشن.
محمود شاه عبیبی امریکایی افغانی الاصل رئیس هوانوردی جمهوری مخلوع زندانی طالبان است یا القاعده؟ در گزارش این را روشن میسازیم. از نشست هواداران حزب تحریک انصاف پاکستان حزب عمران خان هم خبر به شما داریم. امروز سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود چهره برجسته مقاومت در برابر حاکمیت نخست طالبان. آیا پسرش احمد مسعود مانند پدرش هنر بسیج مردم را در مقاومت دوم دارد؟
و نظر من اکنون احمد مسعود از خارجی ها کمک خواهد خواست، اما خارجی ها دوست اون نیستند و به نظر من خارجی ها نمیخوان که حکومت فعلی طالبان در افغانستان سقوط کند.
با ما باشد و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:35 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه میتونید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نائب با همکاری شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، امروز گزارش را به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه می‌کند. در یک نسخه این گزارش که در وبسایت ملل متحد نشر شده، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار دشوار خوانده شده و گفته شده است که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در حال افزایش است. انتظار می رود که 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد امروز دوشنبه 9 سپتامبر آغاز شود و تا 11 اکتبر و تا 11 این ماه ادامه خواهد یافت. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
در اولین روز 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان که در گزارش ریچارد بنت با آن اشاره شده مورد بحث قرار می گیرد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان در گزارش خود گفته که وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار شده و ضعف اقتصادی مردم این کشور را فقیرتر کرده است. در یک نسخه این گزارش که در وبسایت شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شده، طالبان به وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. ریچارد بنت گفته است این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر 2023 تا جولای 2024 روشن ساخته است. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کارکنان زن و برخی محدودیت‌های دیگر طالبان بر زنان به عنوان سختگیری‌های دواندار طالبان یاد شده است. همچنین گفته شده با آنکه طالبان تا حدی راهکارهای اقتصادی را برای حل مشکلات روی دست گرفتند، اما رویدادهای طبیعی در افغانستان از جمله سیلاب‌های مرگبار در سال جاری بیش از 120 هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان پیش از آغاز 57 نشست شورای حقوق بشری این سازمان به انقره، استانبول و دوحه سفر کرد و به گفته خودش در پیوند به حقوق بشری افغانستان بحث‌های سودمندی داشته است. در گزارش ریچارد بنت که انتظار می رود به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود و کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در باره آن بحث کنند، یک سری سفارشات و روش های پاسخگویی هم ارائه شده است. در این راهکار گفته شده که پاسخگو قرار دادن باید موردوار و قربانی محور باشد، اما با این شرط که تهدید انتقام جویی را به میان نآورد. همچنان تأکید شده که با توجه به شرایط کنونی، هر نوع پاسخگویی باید بر اساس جنسیت باشد و تجارب زندگی دختران و زنان افغان در آن در نظر گرفته شود. در پایان نیست تأکید شده که رویکرد فعلی شورای حقوق بشر ملل متحد در جمع‌آوری، حفظ و ارزیابی مدارک جرم باید به گونه تقویت شود که در آینده برای فرایند پاسخگویی و عدالت انتقالی مؤثر تمام شود. این در حال است که طالبان اخیراً قانون امری به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کردند. این قانون صدای زنان را هم عورت دانسته و یکی دیگر از محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران به شمار می رود. وزارت امری به معروف و نهی از منکر طالبان در این قانون از پایان همکاری خود با ملل متحد خبر داده و آن را یک اداره مخالف خوانده. اما ملل متحد گفته که به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد و روابطش با طالبان ادامه خواهد یافت.
پیش از این محب الله طیب، مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس که در حال حاضر در دست مقامات حکومت مخلوع افغانستان است گفته که جامعه جهانی باید پاسخ متناسب بر ناقضان حقوق بشر در افغانستان بدهد. به گفته او هرچی پاسخ با تأخیر باشد، طالبان با همان حد در نقص بیشتر حقوق بشری در افغانستان با جرأت‌تر می شود. او گفت
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر فقط میخواه موضوع افغانستان با می یک گزارشگر ویژه دنبال بکنه و یا حاضر است که یک قدم بیشتر بگذاره در پهلوی گزارشگر ویژه که سفر شمان ممنوع شد به افغانستان یک میکانیزم برتره که بتونه نقض حقوق بشری به صورت درستش مستندسازی بکنه و یک فرصت فراهم بکنه که ما کسایی که همچو اوامر و احکام صادر میکنن و کسانی که در تطبیق از او شبانه روزی باعث رنج و تکلیف و نقض حقوق بشری مردم افغانستان میشن، اینا را روزی به محاکمه بکشانیم و اینا در مقابل عدالت پاسخگو باشن.
محب الله طیب، مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. خانواده محمود شاه عبیبی مدعی است که طالبان او را به شبکه القاعده تسلیم کردند. محمود شاه عبیبی که شهروندی امریکا را نیز دارد و در نظام جمهوری پیشین به عنوان رئیس اداره اوانوردی ملکی وظیفه اجرا کرده، به گفته خانوادهش در ماه آگست سال 2022 در کابل بازداشت شده است. ایالات متحده امریکا بارها گفته که طالبان باید عبیبی و دو شهروند دیگر امریکا را آزاد کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش مشنوید.
پس از حدود 25 ماه از ناپدید شدن محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام جمهوری پیشین افغانستان، خانواده‌اش مدعی است که حکومت طالبان او را پس از بازداشت به شبکه القاعده سپرده است. محمود شاه حبیبی شهروندی امریکا را نیز دارد. احمد شاه حبیبی برادر او به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت یک عضو طالبان دو روز پیش به او گفته که حکومت طالبان پس از بازداشت محمود شاه حبیبی او را به شبکه القاعده سپرده است. اما حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی موضوع بازداشت محمود شاه حبیبی را تایید نکرده و چندی پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با یک رسانه محلی گفت که هیچ فردی به نام محمود شاه حبیبی در نزد آنان زندانی نیست. برادر محمود شاه حبیبی افسود که تا هنوز اتهام برادرش مشخص نشده و آنان باور دارند که او به دلیل داشتن شهروندی امریکا و کارش در نظام جمهوری پیشین بازداشت شده است. احمد شاه حبیبی همچنان بحث‌های مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی را که بازداشت برادرش با موضوع کشته شدن ایمن الزواهری رهبر پیشین شبکه القاعده در کابل مرتبط است رد کرد. این عضو خانواده محمود شاه حبیبی گفت که برادرش چند ماه پیش از کشته شدن الزواهری از افغانستان خارج شده بود. این در حال است که چند پیش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که عمیقاً نگران وضعیت رایان کوربت، محمود حبیبی و گیلزمن است که نزد طالبان زندانی اند. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت به تاریخ 8 آگوست سال جاری در یک نشست خبری در واشنگتن گفت:
ما در مورد وضعیت محمود، رایان و جورج کلیزمن شدیداً نگرانی داریم که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند و در هر گفتگو با طالبان موضوع توقیف آنان را مطرح می‌کنیم. بازگشتاندن آنان به خانه یعنی ایالات متحده آمریکا یک اولویت است و بالای این کار می‌کنیم تا از رهاییشان مطمئن شویم.
پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت دو تبعی آمریکایی را تایید کرده بود و بعد از بازگشت از نشست دوحه در یک نشست خبری گفت که آمریکا باید شرایط طالبان را بپذیرد و در بدل رهایی اتباعی آمریکایی زندانیان آنان را از گوانتانامو آزاد کند. پیش از این تام ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با تاریخ 11 آگوست در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که آمریکا تلاش دارد تا 3 شهروندش را از بند طالبان آزاد کند. قبل از این اظهارات رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اعلام کرده بود که به دنبال اطلاعات درباره ناپدید شدن محمود شاه حبیبی در افغانستان است. گفته می شود که محمود شاه حبیبی از ماه اسد 1401 به این سو در کابل ناپدید شده است. در اعلامیه FBI آمده است که گمان می رود حبیبی از سوی نیروهای نظامی طالبان بازداشت شده و زمان ناپدید شدنش هیچ خبری از او در دسترس نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات منطقه. هواداران حزب تحریک انصاف پاکستان PTI در نشست در نزدیکی اسلام آباد خواستار رهایی عمران خان رهبر خود از زندان شدند. این نشست اعتراضی در حال برگزار شده که حکومت پاکستان مقرره ای را تصویب کرده که بر اساس آن گردهمایی های بزرگ که بدون هماهنگی با حکومت مرکزی برگزار می شود مجازات می شوند. حکومت پاکستان بزرگ راه های منتهی به اسلام آباد را با کانتینرها مسدود کرده.
بیشتر از خبر،
اینجا رادیو آزادی است. ممنون که برنامه های رادیو آزادی را دنبال می کنید. 9 سپتامبر مصادف است با روز کشته شدن احمدشاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی. جبهه ائتلاف شمال به رهبری احمدشاه مسعود در حاکمیت اول طالبان در برابر این گروه مبارزه می کرد، اما حالا که طالبان به قدرت برگشتند چندین جبهه در برابرشان می جنگند. یکی از این جبهات موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت رهبری احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود فعالیت می کند که هر از گاهی مسئولیت برخی از حملات را علیه طالبان به دوش می گیرد. آیا جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود می تواند که جای ائتلاف شمال تحت رهبری احمدشاه مسعود را بگیرد؟ ورشتنگاه در این گزارش مفصل به این موضوع پرداخت است.
احمد شاه مسعود 23 سال قبل از امروز در 9 سپتامبر 2001 که مصادف با 18 سنبله 380 خورشیدی بود، در یک حمله انتحاری در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار از سوی کسان کشته شد که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند. گفته می شود که این حمله از سوی شبکه القاعده طرح‌ریزی شده بود. درست پس از حمله بر احمد شاه مسعود، اعضای شبکه القاعده در 11 سپتامبر 2001 عملات خونین را در ایالات متحده انجام دادند که باعث حمله آمریکا بر افغانستان و فروپاشی دوره نخست حکومت طالبان شد. حکومتی که از اسامه بن لادن مؤسس و رهبر پیشین القاعده در آن زمان میزبانی میکرد. در نظام جمهوری پیشین از اجدام سنبله امساله به عنوان روز شهید تجلیل می شد، اما در 3 سال برگشت طالبان به قدرت از این روز دیگر تجلیل نشده. سید اکبر آقا که در دوره اول حکومت طالبان یک تن از فرمانده های شناخته شده طالبان بود و حالا ریاست شورای رای آزادی را به عهده دارد، می گوید که ائتلاف شمال به رهبری احمدشاه مسعود که در آن زمان علیه طالبان می جنگید تفاوت زیادی از جبهه مقاومت ملی دارد که در حال حاضر به رهبری احمد مسعود در برابر طالبان مبارزه می کند. او می گوید
یو در احمدشاه مسعود مبارزه و طالبان پر مقابل کی هم
در آن زمان که احمدشاه مسعود در برابر طالبان می جنگید، طالبان هم پیشتاز بودند و با گذشت زمان برخی مناطق را از نزد مسعود گرفته و وارد شمال شدند و توانستند بخش اعظم شمال را تصرف کنند. اما با توجه به اینکه احمد شاه مسعود در جهاد علیه روس‌ها شرکت کرده بود، تجربه داشت، توانست برای مدت طولانی مقاومت کند. اما پسرش احمد مسعود این تجربه را ندارد، جنگ نکرده است و نه هم به اندازه‌ای که مردم از پدرش حمایت می‌کردند از این حمایت می‌کنند.
او نه جهاد کردی او نه به خلق دونی په پسی چې لکه پاغه چ پسی و
احمد شاه مسعود که تجربه جهاد علیه جماهیر شوروی سابق را داشت، در 11 سنبله 1332 در منطقه جنگلک ولایت پنشیر به دنیا آمده بود که در جوانی به عنوان یک قمندان پیشتاز در جنگ علیه نیروهای شوروی سابق سهم داشت و پیش از حکومت اول طالبان در زمان جنگ‌های تنظیمی هم نقش مهم را ایفا می‌کرد. زمانی که طالبان کابل را از حکومت مجاهدین تحت رهبری برهان‌الدین ربانی تصرف کردند، احمد شاه مسعود که وزیر دفاع این حکومت بود توانست فرماندهان مخالف طالبان را از گروه های مختلف دور هم جمع کرده و ائتلاف را علیه طالبان ایجاد کند. شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع در نظام جمهوری پیشین که در حال حاضر به عنوان معاون نزهت ملی صلح و مردم سالاری کار میکند میگوید که مقامات هایی که به گفته او با تفکر ملی همسو نباشند موفق نمیشوند.
د مجاهدین و قماندانانو چې کله قدرت ونیو او د
زمانی که قماندان های جهادی قدرت را به دست گرفتن حکومتشان سقوط کرد. آنها در مرکز و ولایت ها پسته های سیاسی را گرفته بودند. اما متاسفانه افکارشان همان قماندان های چریکی بوده و نتوانستند که وحدت ملی ایجاد کنند، فکر کنند و کار کنند. برای ایجاد یک نظام و حکومت ملی کار نتوانستند و همین دلیل بود که همه آنها ناکام شدند. حالا هیچ مقاومت ملی وجود ندارد. باز هم قماندان های چریکی به مانند گذشته به پیش می روند، اما حالا هیچ مقاومت ملی وجود ندارد که افغان ها بر مبنای اندیشه ملی گردی هم بیایند و آنها ده حرکت هایی که مقاومت نامیده می شوند در حقیقت مقاومت های محلی است که در گذشته شکست خورده بودند و حالا هم در حال شکست هستند.
در محلی دی او در محلی مقاومتونه لکه سنگه چه پخوانه کم و هم نکمیگیم.
در حال حاضر علاوه بر جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، جبهه آزادی افغانستان و برخی گروه های دیگر هم به ضد طالبان فعالیت می کنند. طالبان در دوره اول حاکمیت خود به جبهات مخالف خود چندان اهمیت نمی دادند و در حاکمیت فعلیشان هم که بیش از 3 سال از آن می گذرد می گویند که این جبهات برایشان مهم نیستند. اما احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی می گوید که این جبهه 5000 سرباز دارد. و هفته پیش به شبکه تلویزیونی امریکایی CNN ادعا کرد که جبهه مقاومت ملی از آغاز سال جاری میلادی تا حال 207 حمله علیه طالبان انجام داده. سید اکبر آقا رئیس شورای رای آزادی میگوید که احمد شاه مسعود در آن زمان توانسته بود که حمایت برخی از کشورها را برای جنگ با طالبان به دست بیاورد، اما به باور او احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود در این کار هنوز موفق نشده.
احمد شاه مسعود سر طالبان رو دیر منطقی ونیوله او طالبان دی اندازه ته ورسیده چې خارجیان په دې پوس ولې چې
در آن زمان که طالبان مناطق زیاد را از احمد شاه مسعود تصرف کردند، خارجی ها متوجه شدند که ممکن طالبان هم افغانستان را تحت سلطه خود بگیرند. از همین رو خارجی ها با احمد شاه مسعود دوست شدند و با کمک خارجی ها طالبان را شکست دادند. اما به نظر من اکنون احمد مسعود از خارجی ها کمک خواهد خواست، اما خارجی ها دوست اون نیستند و به نظر من خارجی ها نمیخوان که حکومت فعلی طالبان در افغانستان سقوط کند. تفاوت دیگر جبهه ها این است که جبهه احمد شاه مسعود از سوی خارجی ها حمایت می شد، اما جبهه احمد مسعود این حمایت را ندارد.
احمد مسعود در اظهارات اخیرش گفته که تجهیزات نظامی و سلاح هایی که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به جا مانده باعث شده که طالبان بیشتر از گذشته مسلح شوند و همچنان هر از گاهی از جامعه جهانی می خواهد که گروه های مخالف طالبان را در مبارزه علیه طالبان حمایت کند. طالبان در 1996 میلادی زمان به بار اول به قدرت رسیدند که اکثر نقاط افغانستان در اثر جنگ های داخلی و ویران شده بود و اقتصاد مردم به شدت متضرر بود. نجیب ننگیال آقای امور سیاسی و نظامی میگوید که یکی از دلایلی که به نظر می رسد که جبهات فعلی علیه طالبان چندان موفقیت آمیز نیستند این است که طالبان بیشتر از گذشته تجهیزات نظامی کافی دارند.
زیربنا په لاس ورغلی د چاغه وخت دغه زیربنا نه و د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د
پولیس آنها یعنی طالبان به زیربناهای دست یافتند که در آن زمان چنین زیرساخت های وجود نداشت. تاسیساتی که طی 20 سال گذشته در تمام ولایت ها به نیروهای اردو و پلیس ملی ایجاد شده بود حالا در دست طالبان قرار دارد. پیش از این طالبان این همه را نداشتند. اعمار همچون تاسیسات به پول و منابع زیاد نیاز دارد و این بار تاکتیک جنگ هم تغییر کرده است. در دوره اول حاکمیت طالبان شاهد حملات انتحاری نبودیم، نه شاهد کشتارهای هدفمند بودیم. در آن دوره طالبان تجربه حملات بین شهرها را نداشتند، اما در 20 سال گذشته تجربه های زیادی را در عرصه نظامی کسب کردند و آنها برای مدت طولانی در میدان جنگ جنگیدند.
پراخ نظامی تجربه ترلاسه کرده در جنگ پر میدان که دیر اوده جگره اوکره.
طالبان پس از 20 سال جنگ، حملات انتحاری و دیگر حملات علیه نظام جمهوری پیشین دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند و اندک نفس آرامتر می کشند. اما در جریان بیش از 3 سال گذشته رزگاهی با مخالفت‌های مسلحانه جبهات مخالفشان هم روبرو می شوند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در ماه جون امسال در گزارش گفت که مخالفان طالبان متحد نیستند و عملات مسلحانه این گروه ها تهدید قابل توجهی را متوجه قلمرو تحت کنترل طالبان نکرده. برخی از گروه های مخالف طالبان که از بیرون از افغانستان فعالیت می کنند برای حل معضل این کشور منازعه سیاسی را به جای منازعه مسلحانه ترجیح می دهند. شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع در نظام جمهوری پیشین که در حال حاضر به عنوان معاون نزهت ملی صلح و مردم سالاری کار می کند می گوید
جنبش جمهوری خواهان افغانستان باور دارد که باید روی یک آجندای ملی از طریق گفتگو کار شود و بالاخره مشکل افغانستان باید از طریق گفتگوها حل شود، یعنی سیاستی حذف و انحصار قدرت نباشد و تمامی افغانها که از گروه های مختلف نمایندگی می کنند باید در نتیجه تفاهم در چارچوب قانون با هم زندگی کنند. من فکر می کنم که هر حرکت و مقابل قوامتی که بنیاد ملی نداشته باشد موفق نمی شود و نتیجه به بار نمی آورد.
طالبان در دور اول حاکمیتشان با طرح تقسیم قدرت مخالفت کرده و حالا هم آماده تشکیل چنین حکومت فراگیر نیستند که خواست جامعه جهانی است. حکومت فعلی طالبان که از هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده، هنوز هیچ گونه تمایلی برای گفتگو با مخالفان خود نشان نداده. اما گروه های مخالف طالبان گفتند که آنها نیز از جنگ علیه طالبان دست نخواهند کشید. نجیب ننگیال آگاه امور سیاسی و نظامی میگوید که جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود تجربه لازم را در میدان جنگ ندارد.
در مقاومت سنی ډله چې دا خو تر ډیره کچه پورې دغه د جنگ په میدان کې د چریکي عملیاتو په برخه کې
جبهه مقاومت ملی در حال حاضر تجربه عملیات‌های چریکي در میدان جنگ چگونگی برخورد با نظام و یا رژیم طالبان را ندارد. برخی از اعضای این جبهه در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کار کردند تا حد تجربه جنگ را هم دارند، اما جنگ‌های چریکي ممکن هنوز هم برای آنها دشوار باشد. دور از حقیقت نخواهد بود حتی اگر بگوییم که اگر احمد شاه مسعود در شرایط کنونی با طالبان روبرو می شد، مقابله با قدرت و منابع امروزی طالبان را نداشت. یگانه چیزی که می تواند به طالبان دردسر شود قیام مردم است.
هرچند طالبان در 3 سال گذشته محدودیت های سخت گیرانه را بر رسانه ها، شبکه های اجتماعی و خبرنگاران افزایش داده، اما هنوز هم گزارش های از مقاومت مسلحانه جبهات مخالف طالبان نشر می شوند که از سوی برخی مردم استقبال هم می شوند. جنرال محمد رادمنش سخنگوی پیشین وزارت دفاع جمهوری مخلو می گوید که هر حکومت که از استبداد و جبر علیه مردم کار بگیرد با عواقب ناگوار مواجه خواهد شد.
و هر حیوات خصوصا تو افغانستان که چه زور زیادی او سیاسی اقتصادی و فرهنگی
در هر کشور به ویژه در افغانستان اگر از سوی نظام مشکلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر مردم تحمیل شود بدون شک مردم متضرر می شوند و مردم علیه آن نظام واکنش نشان می دهند و با گذشت زمان مقاومت های متعدد علیه آن نظام ایجاد می شود و به تدریج به سطح ملی توسعه می یابد. بهتر است که در برابر همه بدبختی ها زیر یک چتر استادگی کنیم و از نظر سیاسی مبارزه خود را ادامه دهیم تا تأثیرات مثبت سیاسی را بر مردم ایجاد کنیم.
از طالبان و مخالفان آنها انتقاد می شود که هر دو با آنچه که مردم می خواند توجه جدی نکردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی سال گذشته گفته بود که در حالی که جهان آنها را فراموش کرده، آنها با حمایت مردم به مقاومت خود ادامه خواهند داد. برخی از آگاهان افغان به ای باورند، اما طوری که طالبان نتوانستند یک حکومت همه شمول را ایجاد کنند، مخالفین سیاسی و مسلح طالبان هم نتوانستند که در برابر حاکمیت طالبان زیر یک چتر قوی و واحد جمع شوند. طالبان در دوره اول حاکمیتشان از 1996 تا 2001 میلادی به استثنای ولایت پنجشیر و برخی دیگر از نقاط افغانستان بر دیگر بخش‌های این کشور حاکمیت داشتند، اما مقاومت نظامی در برابرشان در آن زمان ادامه داشت. در حال حاضر که طالبان حاکم تقریبا تمام جغرافیای افغانستانند، آن سلسله مقاومت در برابر آنها پایان نیافته. تفاوت در این است که 23 سال پس از مرگ احمد شاه مسعود، احمد مسعود پسرش جبهه مقاومت ملی را رهبری می کند، اما باور بر این است که او هنوز نتوانسته که تمام طرف های مخالف طالبان را زیر یک چتر متحد سازد.